بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاله و کل من له عوضون او علیه عوضون یجب و بعثه عقلا و غیره یجب و اعادته سمعا. بعد از فراغ از اثبات معاد، فی الجمله مقداری که اینجا گنجایش داشت برای این کتاب مختصر، بعضی از مسائلی که راجع به معاد هست دنبال ذکر فرموده است مصنف. یکیش این است که معاد که عبارت از زمان عود یا مکان عود یا خود عود باشد و عقلن و شرعن واجب است، هم سمعن و هم عقلن لازم است که معاد باشد برای اینکه به جزاشون برسن. برای چه کسانی لازم است اینها مبعوث بشن و زنده بشن؟ برای چه موجودی؟ ایشون سه دسته فرموده است مردم را، بلکه مردم و غیر مردم، حیوانات دیگه. یه دستشون اون کسانی هستن که اعمالی را انجام دادن که باید عوض اون اعمال به اونها در سرای دیگر، در عالم دیگر داده شود که در اینجا ممکن نبود، مخصوصا اونهایی که مبتلا میشن به چیزی که دنبال ابتلاشون از دنیا میرون، مثل شهیدهای عالم، همه این شهدا. خب این شهید مزد دارد، مزدش شهید شد در این دنیا که دادنش نبود، و سایر مبتلاهایی که از جانب پروردگار امتحاناتی میشد و مزدشون در این عالم داده نمیشد، اینا همشون لهو عوضونن، یعنی برای او عوضی هست که در عالم دیگر به اونها باید عطا بشه. بعث اینها واجبه. طایفه دوم علیه عوضونه. یه طایفه هستن که یه کارهایی کردن که باید در مقابل اون کارها کیفر اعمالشون را ببینن، اگر عقاب است، اگر شکنجه است، عذاب است، موقت است، غیر موقت است، دائمه، کفاری که خلود باید داشته باشن یا مؤمنینی که به حسب اختلاف اعمال اینجا یه تقلقل بین اطباقه ها باید بشه تا تصفیه بشه. خب اگر بنا باشد که اینا را مبعوث نکنن، اون علیه عوضونش از بین میره. باید که اونایی که استحقاق عقوبت دارن یا موقت یا دائم، اون عقوبت بهشون برسد. اینم میفهمن که واجب است بعضشون. این دو طایفه به اساتشون، بعضشون، برانگیختنشون میفهمن عقلا واجبه، هم اونی که لهو عوضون، هم اونی که علیه عوضون، بعثش عقلا واجبه. طایفه سوم اگه داشته باشه، خب البته داریم، مثلا مجانین، سبیان، اشخاص بلها، بل که گنگن، آلیشون نیست خبره، اینا نه طلب دارن نه بدهکار در دنیا، نه لهو عوضون هست و نه علیه عوضون، بلکه حیوانات. حیوانات اونها هم اصلا عذاب که ندارن، نه عالم آخرت دیگه بهشتی هم ندارن، جهنمی هم ندارن. آیا بعث اینها عقلا واجبه یا نه؟ میفهمون بعث این طایفه هایی که لهو علیهی در کار نیست سمعا واجبه، یعنی قرآن مجید ادله سمعیه خبر دادن برای اینکه اینا مبعوث میشن. انسان ها که معلوم است همه ی قرآن دلالت دارد بر راجع به قیامت که هر کجا صحبت کرده است، همه را گفته است، طایفه خاصه ای را نفرموده است و حیوان ها را هم دو آیه استدلال شده است فعلا. مجلسی علیه الرحمه در حق الیقین و ایشون هم یکیش اینجا نقل کرد، یکی آیه شریفه و اذا الوحوش حشرت، این میگن دلالت داره به اینکه تمام وحشی ها که حیوانات را وحوش میگن اینا هم محشور میشن. خداوند که مقدمات قیامت را اذا السماء انفطرت و اذا الکواکب انتثرت و اذا بحار سجرت، اینا که مقدمات قیامت، یکیش و اذا الوحوش حشرت، وحوش محشور میشن. بله، آیه دیگری که مجلسی علیه الرحمه در حق الیقین فرموده است این است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. میگد که هیچ جنبنده ای نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه، و ما من دابتن، دابه به معنای عرف خاص، مراد نیست که انعام باشد، مطلق جنبند، حشرات الارض، مورچه های ریز ریز همه دابند می جنبند، و ماهیان دریا، عرض کنم که اونم عرضه، دریا هم جز عرضه، فرض عرض میگن ربع یک چهارمش مسکون معمور است، آبادی مردم می نشینن، سه چهارمش آب، اما همش عرض. ما من دابتن فی الارض ولا طائرن، اینم برای اینکه در هواست جداگانه خداوند فرموده است، یطیر به جناحیه، پرندهی که با دوتا پرش می پرد، مطلق جنبنده های روی زمین و پرندگان در هوا، همه پرنده های بین السما و الارض شامل می شود، حلال گوشت، حرام گوشت، هرچی، هر دو هم نکره است، ما من دابتن ولا طائرن، هر دو نکره، اینا همه مانند شما امت های هستن، الا اممون امثالکم، اینا هر کدوم یک گروه هستن. اگر یه مقداری کسی مثلا در صدد معارف الهی باشد، یه مقدار باید که مراجعه کند به همین حیوانات. این حیوانات خیلی چیزها با آدم یاد میدن، در روایات هم دارد که مثلا از فلون حیوان فلون صفت یاد بگیرید، تعلم من الغراب سلاس خصال، استتاره به صفات و بکوره فی طلب الرزق والحذر. میگه از کلاغ سه چیز یاد بگیر، یکی هیچ گاه هیچ حیوانی هم ندیده است که این کلاغا نر و مادرشون کی جمع میشه، مستور مخفی، هیچ کس هیچ چیز نمیفهمه، میگه از این یاد بگیرید، تظاهر به این کار نکنید، استتاره به صفات، صفات را لغت معنی جماع. یکی هم دنبال کار و کسب که میره صبح زود، اون بین طلوع قار قار هوا هوا روشن نشده، قارقارها کلاقارها، اینا دنبال رزق می روند، و یکی هم حذر دارن، یعنی یک کلاق اونجا داره مثلا صابون می خوره، شما خم بشید اون پمشه می پره، میگه احتمال داره که این خم میشه سنگ برداره بزن کله من، پس من می پرم برم. یعنی جاهایی که انسان احتمال میده ترس باشد و اینا، از اونجا حذر کند، وقت تقوا را میرسونه، یعنی تقوای او همینه، تقوای ما همین است که احتمالات. وقت در روایات دیگر از اسب زیاد بگیرید، از سگ زیاد بگیرید، از پرندگان زیاد بگیرید، اینا ائمه علیهم السلام که جامعه شناس حقیقی اینا بودن، همه اینا را میدونستن، اینا را به ما معرفی کردن که ما اشکام از این حیوانات یاد بگیریم، وقت بنابراین اینا هم اممون امثالکم حیات الحیوان دمیری که خواص حیوانات نوشته است، خب اینا مقداری خواص مورچه ها را که انسان ببیند یه ذره دنبکی گیر میارن، با چه نظم معین این دنبه را ریز ریز میکنند و برمیدارند و میبرند. زنبورها را انسان ببیند چه نظم معینی دارند. زنبورهای اصل رئیس دارن، یعصوب الدین را که امیرون میگن یعصوب الدین تشبیه به زنبور اصل شده، رئیسش را اونا میگن یعصوب. اون وقت این یعصوب دم لونه وایستاده، اگه یه علف هرزه یکی از این مگزا خورده باشد دستور میده رو دو نیمش بکن، میگه این اصل خراب میکنه، علف هرزه خورده و بیاد توی کندوی اصل علف خراب. اون وقت این خائن اساسش بسیاره، اون وقت اینجوریش میکنه. و همچنین سایر حیوانات، حتی الاغ ها که میرسن دهن به دهن هم دیگه میرسن، دو تا الاغ که با هم میرسه با هم دیگه دهن به. این بی خودی طبیعی نی، این یه مطلبی غریزه خداوند عالم. گربه ها را آدم ببیند چه اوضاعی دارند اینا. اینا یه مقداری در رویه حیوانات انسان مراجعه کند یه مطلب منظمی به دست میاره، توحیدش کامل میشه. اون وقت اینا را خداوند عالم فرموده است: ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی. در این قرآن مجید بنابر عهد تفاسیر ما هیچ کوتاهی نکردیم، حقایق را همه را گفتیم، تکثیر و تفریط نکردیم در چیزی. اون وقت ثم الی ربهم یحشرون، میگه همه اینایی که گفتیم طائر و فلان و فلان به طرف پروردگارشون جمع میشن. حشر به معنای جمع اساسا، یوم الحشر که میگن یه نوعی اجتماع مردم، محشر که میگن یعنی محل اجتماع مردم، ولی بهشت و جهنم رو محشر نمیگن. اون وقت بنابراین این آیه هم دلالت داره بر اینکه حیوانات هم محشور میشن. اون وقت این حیوانات و این انسانهای مجانین و صبیان و طوائفی که بلها هستند و مثلا چیز اینا، اینا نه لهی دارن نه علیهی، لیکن قرآن دلالت کرده است برای اینکه اینا محشور میشن و این سمعن واجبه. پس سه طایفه، دو طایفشون عقلن بحثشون واجبه، یک طایفشون هم سمعن بحثشون واجبه. اقولو الذي يجب اعادته على قسمين، اون کسی که واجب است برگردوندنش بر دو طایفه هستند. احدهما يجب اعادته عقلا، دو قسم، یک قسمش نیست که اعادش عقلا واجبه، مثل اونایی که له دارند و علیه دارند، عقلا اعادشون واجبه، و دیگری سمعا. و سمعا هم عقلا هم سمعا، و هو اون قسمی که عقلا و سمعا اعادشون واجبه، کل من له حق من الثواب او العوض، هر کسی که برای او حقی از ثواب هست یا حقی از عوض هست، گفت سابقا فرمودند و بعدن هم شاید بگن فرق بین ثواب و عوض این است که ثواب دادن مزد است با اکرام و با تعظیم و با توقیر و با تفخیم و اینا، و اما عوض مثل این مزد مزدورها را که بهشون میدن دیگه توقیر و تکریم نداره. اون وقت ثواب های آخرتی توقیر و تکریم داره. اون وقت عوض را در اون کسانی که ایمان ندارند و مثلا چیزی اینا، عوض را بهش میدن، عدل نمیدن، ان الله لا یضیع اجر العاملین، لیکن ثواب ندارد، یعنی با تکریم و تعظیم و توقیر نی. اینه که ایشون دو تا ذکر فرموده شده من از ثواب اول عوض لیصل حقه الیه، تا اینکه حقش به سوی او برسد، و این عقلا واجبه. و کل من علیه حق من عقاب او عوضن، هر کسی که برگردن او حقی است از عقاب، مثل انسان ها یا عوض حیوانات دیگر یا مثلا سبیان و مجانی، لأخذ الحق منه، این سمعن چیزش، این هم باز عقلا واجبه. و کل من علیه حق من عقاب او عوضن، برای اخذ حق از او. و ثانیه ما فرمودن دو قسمه، قسم دومش من لیس له حق ولا علیه حق، نه برای او حقی است و نه بر او حقی است، من باقی الاشخاص انسانیتن کانت او غیرها من الحیوانات الانسیه، از حیوانات انسی یا حیوانات وحشی و ذالکه یجب و اعادته سمعا لدلالت القرآن یا این آیه ایشون عقل نمی‌فهمن که و اذا الوحوش فحشت یکم این آیه شریفه که در جای دیگره و الاخبار المتواتره برای اینکه قرآن و اخبار متواتره دلالت بر او دارد یعنی دلالت بر وجوب اعاده دارد. خب این یک قال و یجب الاقرار بكل ما جاء به النبی صلی الله علیه فمن ذلک الصراط والميزان و انتاق الجواهر و تطائر الكتب لامكانها وقد اخبر الصادق علیه السلام بها فيجب الاعتراف بها. خب اگر کسی اقرار به نبوت یک کسی کرد دوباره دیگه لازم نیست برای اقرار به اون کلماتی که و مطالبی که و معارفی را که نبی تعیین میکند و میگوید یه برهان دیگری بیارند و یه معجزه دیگری. پس دانه که برای اصل نبوت این ثابت شد که نبیون و مخبرون و منبعون عن الله تبارک و تعالی و هر چی که خبر میداد عقل دیگه میگد واجب اقرارش. میگه پس دانه که هازان نبیون و معنای نبیون یعنی منبعون عن الله تعالی، ان الله تعالی این از حق مطلب از واقعیات دارد بیان میکنه. وقت واقعیات رو کسی بیان میکند اقرار به واقعیات عقلا لازمه و دیگه نمیشه دیگه انکار کرد. حالا یه چند تاش ایشون بفض با واقعیات رو که انبیا و اولیا بیان میکردن شبیه محسوسات بوده، اون دیگه ایمان لازم نداره چندون و اونی که ایمان لازم دارد یؤمنون بالغیب است، ایمان به غیب ارزش دارد ولی ایمان به شهود ارزش ندارد. اگه یه پیغمبری مثلا خبر بدهد که فردا فلان کس میمیرد من حالا قبول ندارم، ندارم تا فردا که میمیره امام که اوه پیغمبر راست، این دیگه فایده نداره. به جهت که قبل از مردنش اگه من اقرار کردم برای اینکه اینی که فرموده میمیرد راست میگه این درسته، و اما بعد از وقوع الموت لن ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت الله تحویلا یا تبدیلا در جای دیگر. این سنت الهی قرار گرفته است که موقعی که آدم مشاهده میکند بعد از مشاهده ایمان فایده نداره، ولی روز قیامت از دم ایمون میاره، حتی جهنمی های مخلد ایمون میاره، اما اون فایده نداره. ایمان به غیب که در اول سوره مبارکه بقره الذین یؤمنون بالغیب هدن للمتقین را که میگه متقین را اون کسانی میدونند که ایمان به غیب دارن و الا خودشون اگر عقلشون برسد قبول میکنن و الا قبول نمیکنن این ایمان نداره هیچ. وقت روی این زمینه ایشون یه چند تا را میشمرد که از قبیل ایمان به غیبه. مثلا یکی صراط است، صراط. حالا صراط و صراط حق در دعاهای متعدد دعای عدیله و غیر عدیله هست که صراط حق و وزن و میزان مثلا وزن و بالقسطاس المستقیم یا اینکه یوم نزع الموازین فمن ثقلت موازین او کذا و من خفت موازین او کذا و در آیات قرآنی چقدر از این صراط و از این میزان اسم برده شد. حالا ما لازم نیست درک بکنیم که صراطی که در عالم قیامت هست چجور راهی است مثلا، یا اینکه میزانی که در عالم قیامت هست چه میزانیه، چجور ترازویه، از قبیل این ترازوهایی است که در این دنیا هست یا نه. یه میزان هست یعنی آلت سنجش اعمال. خداوند تبارک و تعالی یه چیزی داد در عالم قیامت تعیین کرده که به وسیله او اعمال سنجیده میشه. در بعضی روایات دارد که امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمن انا میزان الاعمال، من میزانم، یعنی مردم را مقایسه میکنم با من میسنجه هر چی سبکتر شد خب اون اندازه بفت سبکی مراتبی داره. انا میزان این یه جور میزان، میزان های دیگری هم هست که و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، موازین هم تعبیر کرده، میزان ها داریم ما و در روز قیامت برای موازین قسط هم هست. موازین قسط یعنی لا یظلمون فتیلا، فتیل در لسان عرب اون رشته هر وسط هسته خرما را میگن، خرما وسط هستش یه نخ نازکی هست اون را میگن فتیل. خداوند عالم میفهمان که به اندازه اون فتیل هم در روز قیامت کسی ظلم نمیشد، مظلوم نمیشد، کسی ظلم نمیکنه، مطابق مر واقع رسیدگی میشد و این میزان دقیق میخواد. ما سابقا مثال عرض میکردیم در این دواخانه شفا بخش زیر بازداشت خادمه دست چپ شد، اونجا سابقا یه دوا فروشی بود که الان مدت هایی نیست، یه ترازوی داشت، ترازوی سم کش، برای وسیله اون ترازو سم میکشید، یعنی اگه یه دکتری برای مریضی مینوشت مثلا دو میلی گرم سم بین بدید این خوب میشه مثلا. این وقت با اون ترازو میگه اون به اندازه دقیق بود که اگه یه مختصر پرکایی چون اگه عوض یه میلی گرم دو میلی گرم بهش سم بده میمیره، باید یه جوری باشه که به اندازه یه میلی گرم هم بخوند اون چه چیزش اون ترازوش. اون وقت اون را میگن میزان قسط و میزانهای پروردگار ادق از اوست، چون به مقتضای آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ذره را دو جور معنا کردن، یکی مورچه های ریزی که روی زمین را میرن، یکی اون اجزایی که در میان روزنه آفتاب که تو اتاق میفتد یه اجزا ریز ریزی پخش در حواست دیده میشه، یه میلیاردش نیم مثقال وزن نداره. اون دونه دونه هاشو میگن ذره، که دونه دونه اصلا با میلی گرم و با یک هزارم و اینا هم جور در نمیاد. معلوم میشه در روز قیامت یک ترازویی است که او را هم میکشه، که اصلا در دنیا نمیشد همچه ترازوهای درست کرد. اون وقت روی این زمینه اینا باید استقاط داشته باشه، اما حالا کیفیت میزان چجوریه این دیگه لازم نکرده. اجمالش این است که خدا که فرموده است و نزع الموازین القسط لیوم القیامه یا صراط حق مثلا و صراط حق، اینا ما باید اعتقاد داشته باشیم. این جزء ماجابه نبیه، ولی عقول ما درک نکند این مطلب را. تطائر الکتب که در عرض کنم که غیر واحدی از آیات شریفه هست که انسان را اعمالش را به دست انسان میدند و ما میگن اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. اون وقت این تطائر کتبه، یعنی نوشتجات را. فمن اوتیه کتابه او بیمینه فسوفه یحاسب و حسابا یسیرا و من اوتیه کتابه او بشماله فسوفه یصلا سعیرا. و در آیات قرآنی زیاد اشاره به این معنا شده است که یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو، اون چه که کار خیر کرده و اون چه که کار شر کرده اون را نفس میابد، به طوری که دادش بلند میشد مال هازل کتاب لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها و وجد و ما عملو حاضرا. اگر در اتاق هفتم دهنتو گذاشتی زیر گوشی، زیر گوشی کسی یه چشمکی به مؤمنی زدی، روز قیامت میبینی اونجا نوشته شده، میگن چرا این کاری کرد؟ این تعجب میکنه این چه کتابیه که اینجوری که حفظ اعمال را کرده است. و در قرآن مجید زیاد اشاره به این شده است که اعمال همش در تحت مراقبت است. و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، الفاظش هم که تلفظ میکند ملائکه الله مینویسن، کرام کاتبه مینویسن و نظائر اینا. بنابراین میفهمون اینم باید اعتقاد داشته باشیم، صراط حق و المیزان حق و تطائر الکتب حق و سایر چیزهایی که در قیامت پیدا میشد، ولی اینکه در دنیا انسان نمیتواند درک بکند کیفیت اینها را. اقول لما ثبت نبوة نبينا صلی الله علیه و آله و سلم و اسمته ثبت انه صادق فی کل ما اخبر به وقوعه، ثابت میشود که این نبی صادق است در هر چیزی که اخبار به وقوعش داده، سواء کان سابقا علی زمانه، چه اینی که اخبار به وقوعش داده جلوتر خبر داده که بعدها واقع میشد، که اخباری عن الانبیاء یعنی سابق بر زمان، یعنی اونی که واقع شده سابق بر زمان مخبر بوده. این مخبر خبر میده که زمان موسی هم چه شد، زمان عیسی هم چه شد، که اخباری عن الانبیاء السالفین و اممهم. خب اگر نبود این قرآن مجید و این قصص قرآنیه، چی میدونست بفهمد که حضرت آدم در بهشت بهش گفتن که لا تقربا هذه الشجره؟ برای ما الان معمول شده میگیم حضرت آدم بهش گفتن نزدیک درخت نرو. آخه کی گفته این را؟ کی اونجا حاضر بوده غیر از این که ذات مقدس ربوبی که علام الغیوب و تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک و وحی به پیغمبر اکرم میکنه، غیر از این راه دیگه نداره. اینا باید اون چیزهایی که بدون وحی نمیشد انسان به دست بیاورد، ایمان به اونها لازمه. والقرون الماضیه یا امم سالف هم از همچنین شدن، فرعون همچه شد، هامان همچه شد و غیرها، یا در زمان خودش که اخباری به وجوب الواجبات و تحریم المحرمات، اون چه که پیغمبر واجب کرده و اون چه که محرم کرده، این اخبار فی زمان خودهیه، یعنی در زمان خودش دارد خبر میدهد که این واجب و این حرام، خبر از سابق نمیده. و ندب المندوبات و نص علی الائمه، یا میگه بعد از من علی ابن ابی طالبه، حالا یه دسته خورده حساب با علی دارن، میگن من اینا قبول ندارم. کنه. تو بنا نیست تو قبول کنی که اگر خداوند عالم احکام خودش را موکول به نظریه مردم بکنه همیشه کارش لنگه، هیچ وقت نمیشه ایو ایو حکمی را جعل بکنه. پس باید این حکم جعل بشه، اهم از این که بپسندن یا نپسندن نص بر ائمه علیهم السلام. خب ماها الان برامون تثبیت شده و مسلم شده، اما در اون زمان مگه نخوندید در تفاسیر نوشتن که بعضان که پیغمبر اکرم برای ولایت علی ابن ابی طالب فرمود بعد از من خلیفه من، وزیر من، وکیل من اینه، وصی من اینه. یک کسی آمد عرض کنم که به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله علیه وسلم اسلام آورد، تو گفتی نماز بخون خوندیم، تو گفتی روزه بگیر گرفتیم، گفتی حج برو رفت، حالا این چیه دیگه؟ میگی بعد از من علی ابن ابی طالب به اندازه به نظرش مستنکر بوده این مطلب که اصلا قابل قبول نبوده. بعد پیغمبر مضمون چیزش این است که من اصلا به خدا میگم، از خودم که نمیگم. بعد رفت کنار گفت که خدایا اگه این حرفی که نبی میزنه حقه، خدایا سنگ بباره. اون وقت بر گردن من فورا سنگ اومد رو هلاکش کرد و سر للکافرین لیس له دافع، شان نزولش اینه که سنگ اومد و بلحارس ابن کیک به جهنم واسش. این اندازه به نظرشون مشکل بود است که آخه علی همیشه که خلیفه بشه یه جوان 21 ساله یا 22 ساله اون موقعی که پیغمبر اینا رو معرفی می‌کرد 21 22 سالش بیشتر نبود. اون وقت اونها هر کدوم فامیلدار و عشیره دار و اون وقت اینم که همش بطال العرب است و کشته است و فلان، این چطوری میشه خلیفه بشه؟ اون وقت بنابراین اینو باید قبول کرد. این تعبد اینا میگن که برخلاف نفس انسان باشد و برخلاف میل انسان باشد. چقولی بله و نصر الائمه و غیر ذلک من الاخبار، یا بعد زمانی خبرهای پیغمبر داده است که بعد از من چنین میشد و یکیش را اشاره میکند فاما فی التکلیف دار تکلیف کقوله صلی الله علیه و علی علیه السلام فرمود ستقاتل بعدی الناکسین والقاسطین والمارقین، ان قریب زود است جنگ میکنی بعد از من اونایی که نقض عهد کردن، اونایی که بر خلاف عدالت رفتار میکنن و اونایی که از دین بیرون رفتن. ناکسین طلحه و زبیر و عایشه و امثال اینا بودن و قاسطین معاویه بوده و لشکریانش مارگین هم خوارج نهروان. با این سه طایفه امیرالمومنین را پیغمبر اکرم جلوتر خبر داده که تو جنگ میکنی. حالا یک کسی بگه خب اینا چیه میگه؟ قاسطین کیه؟ مارگین که اصلا اون موقع این اصطلاحات که نبوده، بعدن که تحقق پیدا کرد مرگو من الدین، همینطوری که سم از خارج میشود از پیکان خارج میشود، اینم از دین خارج شدن بهش میگن مارگین. اون وقت روی این زمینه اینا رو باید قبول کرد. میفهمون که او بعد تکلیف مثل احوال الموت، میگه بعد از مرگ شب اول قبری هست، عالم برزخی هست و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثونی در کار است و ما بعده فمن ذلک عذاب القبر. خب عذاب القبر هست دیگه، حالا ما هرچه باور کنیم یا باور نکنیم، حالا بگیم قبر چه چیه؟ خب القبر روزتون اما روزتون من ریاض الجنه و اما حفرتون من حفر نیران. اون در احتجاج تبرسی نقل میکند که کسی زندگی آمد خدمت امام صادق عرض کرد که شما میگوید که فشار قبر هست، من وصیت میکنم که وسط هوا مرا. از این حرفای کچ همیشه بوده ها، دریوریگو در هر زمانی بوده و این دریوریگوهای زمانهای ما ها از اونها یاد گرفتن، نه اینکه یه چیز جدیده. گفته بود من وصیت میکنم وسط هوا مرا آویزون کنم که عذاب قبر. حضرت یک جوابی فرموده است که الان دیگه وجدانیه، فرمود اون خدایی که قدرت دارد به زمین دستور بدهد تو را فشار بدهد، اون خدا قدرت دارد که به هوا دستور بدهد تو را فشار بدهد. الان کلیه این ماشینا روی هوا را میره، اگر جای چرخ توی چرخ پر کنی صبح تکون نمیخوره، باید هوا را فش هوای مفت مجانی توی این چرخ ها پر کنه، بعدن هم چند تون آهن ورداره ببره. مثلا حالا 18 چرخ در چرخ هر چه 18 چرخ یعنی 18 کیلو هوا اینجوری. اون هر یک کیلو هوا در یک چرخی قرار میدن و این هوا فشارش است که اینجوری محکم نگه داشته، هر جنسی را در میان او بریزن ممکنه متلاشی بشه اون لاستیک و اون چرخ و بساط و فلان، اما هوا نگه میدارد. حضرت فرمود اون خدایی که قدرت داره زمین را دستور بده فشار بدن، هوا را میگه فشار بده فرما داره که وقت این مسئله اینجوریه. یعنی خیال نشود که اگر گفتن عذاب قبر میگیم که یک کسی که متلاشی میشد اجزایش را متلاشی میکنن یه قبری ندارد. قبر این قبری که ما میکنیم این عذاب قبر نیست مراد. این قبری که اینجا هست این است که دو صفت در قبر باید باشد. یکی درنده ها به اندازه آدم بکند که درنده ها نخورد این انسان را. دوم این که بوش بالا نیاد مردم اذیت بشن. در حفر قبر میگن دو چیز شرطه، که بوش اذیت نکند و از سبا و درنده ها مفرد. این یک قبری است که ماها میگیم که بعضا اینکه تو قبر گذاشتن دو جو. و اما اون عذاب قبر این نیست، یعنی یه آتشی، یه گرزی، یه آتش جهنمی که اون یکی داری ولی گروتر از اولی گفته بود من دهنه و پرد میکنم آرد تا ببین نکیر منکه که میره من سوال میکنم آردها میزه بیرون یا نه. بعد اگه آمدید دیدید که قبر کند دیدید که آردها همینجوری هست، معلوم میشه که سال جوابی در کار نیست. مسئله این نیست، مسئله این دهن جسمی نیست. این دهن جسمی که بو میکنه هست از نکیر منکه هست، بعد شو میاد جلو این دهن بیان. اونا میان با روح با چیز سوال میکنن. اون هر کجای عالم باشد همونجا قبرشه. و لذا علما فرمودن که اون موقعی که انسان در دنیا از دنیا میرود کیفیت دفنش این است که یه توی خومش بگذارن یا یک سنگ بزرگی پاش ببندن بیاندازن تو دریا. خب نماز وحشت اینا کی باید خون موقعی که میاندازنش تو شکم ماهی؟ مگه خداوند آلان در قرآن حضرت یونس را نگفت است که لولا و کانه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون؟ حضرت یونس تو شکم میمون تا که اومد از شکم یونس، از شکم اون حوت محشور میشده، یعنی قبرش همونجا بوده. دریا قبره، تو شکم ماهی قبره، هوا قبره، زمین هم قبره. معمولا ما میبینیم تو قبر دفن میکنن، جایز نیست در هوا نگه دارن. و اما اون عذاب قبر اما از همه حرف عذاب القبر حقه، میفهمون باید ایمان به او آورد. و من ذالک عذاب القبر نستجیر بالله و الصراط و المیزان که عرض کردیم و الحساب که خواهم اونم آیات حساب و نزع الموازین القسط یوم القیامه هم برای حساب هست. و انتاق الجواهر بله جوارح و اعضا را به نطق در میارند. در قرآن چند جا الیوم نختمون علی افواهم و تکلمون ایدیهم و ارجلهم و فلان در سوره مبارکه یاسین داره که ما دهنش را میبندیم بقیه اعضا و جوارح همه دارن تکلم میکنن با ما و با ما سخن میگن. این دست میگه من امضای ناحق کردم، این پا میگه من جای ناحق رفتم، این گوش میگه من بی خودی شنیدم. اینجوری هر یک از این اعضا و جوارح مطابق نص قرآن به طوری که داد خود صاحبان جوارح مطابق آیه قرآن بلند میشد که لما شهدتم علینا قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. به پوستشون میگن چرا بر علیه ما گواهی میدید؟ ما اختیاری نیست که، خدا ما را به نقطه آورده، همون خدایی که همه اشیا را به نقطه آورده، که یه تفسیرش نیست که همه اشیا در عالم قیامت حیان همشون در ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانو یعلمون، همش حیاته، مماتی در کار نی. بنابراین این مانعی ندارد که عرض کنم که انتاق الجوارح بشه، یعنی جوارح رو خدا به نطق بیاره. و تطائر الکتب، تطائر الکتب یعنی کنایه از تقریبا، یعنی کتاب ها را که به دست انسان میده شبیه یک تیری که طیران میکنه به دست انسان میرسه. حالا تعبیر به تطائر الکتب در روایات و در کلمات علما شده است به اعتبار اینکه ملائکه الله میارن شبیه مثلا طیر و اینهاست که میرن به دست انسان میدن، اینا باید که به محلش مراجعه شد. و احوال القیامه، بقیه احوال قیامت و کیفیت حشر الاجسام و احوال مکلفین در بحث که چگونه هستن، اینا اجمالش رو باید آدم اقرار بکند، انکار نکند، بگه چطور میشه. و یجب الاقرار بذالک اجمع و تصدیق به، لان ذالک کله امر ممکن لاستحاله فیه، همه این مطالب امری است ممکن، استحاله ای و محالی درش نیست. و قد اخبر الصادقو به وقوعه فیکون حقا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.